أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث امروز ما در ارتباط با دو سه نکته مهم و قابل استفاده است که رفقا عنایت بکنن بحث ها رو خوب بگیرن. ببینید در جلسه قبل توضیحی دادیم، گفتیم که وقتی فقیه با یک مسئله مواجه میشه اولین کاری که میکنه دنبال حکم واقعی مسئله در بین ادله میگردد، یعنی جستجو میکنه دلیلی مثل آیه روایت بر این حکم پیدا میکنه یا نه. این نوع ادله‌ای که میان تو میدون ما رو کمک میکنن تو حکم واقعی رو کشف بکنیم میگیم دلیل محرز. اگر ناامید شدیم از کشف دلیلی که ما را به حکم واقعی ببرد، وقت نحوه دومی اینجا تلاش میشه، کوشش دومی انجام میشه و اون است که میایم سعی میکنیم اقلن وظیفه و تکلیف ما رو در ازای این حکم مجهول مشخص بکنیم که چه وظیفه‌ای بر دوش ماست در ازای این حکم مجهول و معلوم نشده. هر چیزی احتمال دادیم واجب است به جا بیاریم مثلا، یا هر چیزی احتمال دادیم حرام است ترک بکنیم، یا لازم است احتیاط بکنیم. این وظیفه ما در ازای حکم مجهول رو از طریق اصول عملیه باید به دست آورد. خلاصه کلام، استنباط حکم شرعی آقا دو قسمه. جنبندی بحث دیروز، استنباط حکم شرعی دو قسم است. یک، استنباط حکم شرعی از ادله محرزه، این قسم اول. استنباط حکم شرعی از ادله محرزه یعنی چی؟ یعنی ابتدا مجتهد حکم شرعی را احراز می کند تا به چی برسه؟ تا به قطع به وظیفه عملی برسد. به تعبیر دیگه تا علم پیدا کند به وظیفه عملیش، به این که باید چه بکنه. اول حکم واقعی احراز میکنه، میفهمه شرب توتون حرام است یا حرام نیست، بعد وظیفهش بعد از کشف حکم واقعی مشخص میشه. اگه حرام بود نمیکشه، اگه حرام نبود آزاده، میتونه بکشه میتونه نکش. بس وظیفه عملی کی مشخص میشه؟ بعد از احراز حکم واقعی. این قسم اول استنباط. قسم دوم، استنباط حکم شرعی از اصول عملیه. استنباط حکم شرعی از اصول عملیه، خب این کار انجام میده تا چی بشه؟ تا به کجا برسه؟ تا مستقیماً وظیفه عملی را بشناسد، علم پیدا کند. قبلی غیر مستقیم بود. چرا؟ اول حکم واقعی احراز میکرد، با احراز حکم واقعی وظیفش مشخص میشد، اما حالا نه، حالا مستقیما اصل عملی میاد فقط وظیفه رو مشخص میکنه بدون اینکه باید احراز بکنه حکم واقعی. فرقش اینه، اصل عملی شما رو مستقیم تو دامن وظیفت میبره، این وظیفه شما اینه، اما اماره روایت میگه حکم واقعی این است. وقتی شما حکم واقعی دانستی وظیفت رو میفهمی. این فرق بین اماره و اصل هست. پس قسم دوم استنباط، استنباطی که از اصول عملی صورت بگیره. در اینجا فقیه دنبال چی میگرده؟ علم به وظیفه عملی مستقیمن. یک سریز جمعی حواستون باشه، تو هر دو نوع استنباط فقی در نهایت چی میخواد؟ علم به وظیفه عملی، قطع به وظیفه عملی. حالا اون داشته باشید، بعدن با این مطلب کار داره. یکی از ابتکارات شهید سنت تو همین قسمتی که در جای خودش میاد. حکم زایی که اون اصل عملیه دیگه. حالا حکم زایی در حلقه اولا ما بحث نمی کنیم، اصلا مال حلقه ثانیه است. منطقه شما سوال پرسیدید، حکم ظاهری همون اصل عملی است، یعنی اصالت البراءه حکم ظاهری است، اصول عملی میشه احکام ظاهری. از خود عمل دیگه، حکم ظاهری در واقع وقتی اصل عملی شد وظیفه عمل شما مستقیما مشخص میکنه، اصلا نگاهش به واقع نیست. امر طریقه، یعنی خودش مقصد نیست، طریق اون الالواقع، طریق است که شما واقع باش احراز میکنید، از احراز واقع اون وقت به وظیفه خودتون پیه واسطه میخوره، پیه میبرید. اما اصل عملی خودش مقصده، میگه براءت جاری کن، این بگو تکلیف ندارم. شما دیگه حکم واقعی احراز کردید اینجا؟ نه، حکم واقعی با شما مشکوک هست و خواهد ماند، فقط اون چه که به دست شما میدهد وظیفه عملی شماست. من بارها گفتم، باز یه مثال دیگه اینجا میزنم، مطلب دیگه خوب براتون واضح بشه. ببینید بنده نابینا نشستم اینجا، میخوام از اینجا برم از در مدرسه بیرون، یه وقت هستش که از شما میپرسم که دارم حرکت میکنم، من راهنمایی کن، چیزی جلوم نیست، شما میای و میگی که جلو مثلا یه دونه میزه، من ناخودآگاه دور میزنم، گوش میدید، از کنار میز زرش هم میرم از در بیرون، اینجا غیر مستقیم من وظیفه خودم رو تشخیص دادم. گفتی میزه، نگفتی چیکار بکن، من خودم فهمیدم وقتی میز بود باید چیکار کرد، باید کنارش رفت، این غیر مستقیم. اما یه خاص نه، شما اصلا من نمیگی جلوت میزه، میگی سمت چپ برو، به جایی که بگی جلوت میزه من بقیهش خودم حدس بزنم، مستقیما میگی برو سمت چپ، برو سمت راست، بدون اینکه دقیقا بگی جلوی من چه چیزی هست، واقعیت چیست، فقط من جهت میدی، اینجا میشه اصل عملی. اصل عملی فقط مولا میگه چشم بسته برو این کارو بکن، انجام نده یا انجام بده، همین. در عالم واقع چه هست، چه حکمی نهفته است دست شما نمیدن، اما در اماره به شما دقیقا میگن که کجا مانع، کجا باید نکنی، کجا باید بکنی، و خودت دیگه بر اساس اون اطلاعاتی که به دست میاری عملت رو تنظیم میکنی. این فرق بین اصل و اماره است. پس در واقع در امارات ما یک دیدگاهی از واقع به دست اون میاد، رفتارونو با این واقعیت تنظیم میکنی، اما در اصول عملی دیدگاهی از عالم واقع نداری، فقط رفتارو میگه چه بکن چه نکن، به واقع میگه اصلا کار نداشته باش، برای شما مجهول هست، تو رفت یه ممزمان بیاد. خب یه معطل نشیم. خب ما گفتیم علم اصول علم به عناصر مشترک هست، عناصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی. استنباط حکم شرعی چند قسم شد؟ دو قسم. پس عناصری که در استنباط حکم شرعی مدخلیت دارن هم میشن چند قسم؟ میشن دو قسم. بر این اساس آمده اند علم اصول رو دو قسم کردند. یک قسم بخشی از علم اصول است که به عناصر مشترک در استنباط بر اساس امارات ادله محضه میپردازه، یک قسم هم مباحث اصوله که میاد به عناصر مشترک در استنباط حکم شرعی از اصول عملی میپردازن. این تقسیم بندی در دل علم اصول شکل گرفته. قسم اول بهش میگن مباحث الادله یا مباحث الادله المحرزه. اینا بحث هایی است که میاد عنصر شناسی میکنه، میگه در استنباط قسم اولی که مطرحش کردیم چه عناصری دخیل هستن، اینها رو از لابلای فقه بیرون میکشه، در علم اصول بحث میکنه. قسم بعدی مباحث الاصول العملیه، اینم باز بخش دیگه از علم اصوله. تو این قسمت میایم عناصری که در استنباط وظیفه عملی، استنباط مبتنی بر اصل عملی هست، اونها رو جستجو میکنیم، شناسایی میکنیم و بحث میکنیم. حالا مثال بزنم برای جفتشون، بحث حجیت خبر واحد تو کدوم قسمت مطرح میشه؟ مباحث ادله المحرزه یا مباحث اصول عملیه؟ تو مباحث ادله محرزه، چون امارات عنصری هستند که دخالت دارن در استنباط از ادله محرزه، خوش دلیل محرزه دیگه خانه خود. پس حجیتش یه عنصر مشترکی که بعد تو این قسمت بحث بشه. بحث حجیت استصحاب تو اصول، بحث اعتبار براءت، بررسی اعتبار اصل احتیاط، این همه در مباحث اصول عملی جدیده. خیلی خوب روشن دیگه این تقسیم بندی علم اصولی تو این بحث‌های مهم‌تر. گفتیم که مجتهد تو هر دیگ استنباطی که بره با چی میخواد بیاد بیرون؟ با علم به وظیفه عملی. ما اینجا یه عنصری داریم که نخود هر دو آشه، هم در استنباطی که مبتنی بر ادله محرزه است کاربرد داره، هم در استنباطی که مبتنی بر اصول عملی است، اونم حجیت علم یا حجیت قطعه. حجیت علم یا حجیت قطع عنصری است اصولی که هم در استنباط فقیه حکم واقعی شرعی را کاربرد داره و هم در استنباط فقیه وظیفه عملی را، تو هر دو نوع استنباط کاربرد. چون در هر دو نوع استنباط ما دنبال علم به وظیفه بفرمایید عملی هست، بعد این علم حجت باشه تا کار فقیه لغو نباشه. اگه قرار باشه قطع حجت نباشه، فقیه خیلی زحمت بکشه آخرش به چی میرسه؟ به قطع. قطعش هم حجت. پس نکنین اولین عنصری که اینجا تو چشم میزنه در علم اصول طبق مبنای شهید صدر حجیت قطع. خب وقتی حجیت قطع بفهمیدون، ما در واقع سه قسم عناصر داریم. یک، عناصری که در استنباط مبتنی بر ادله محرزه به کار میرن، مثل حجیت ظواهر، حجیت امارات. قسم دوم، عناصری که در استنباط مبتنی بر اصول عملی به کار میرن، مثل ادله براءت و احتیاط و این حرفا. و قسم سوم، حجیت قطع که در هر دو نوع استنباط کاربرد دارد. این هم از این. نه فقط در تمام انواع استنباط حجیت قطع به درد میخوره، که تو خود علم اصول هم ما نیاز به حجیت قطع داریم. حواسا جمع. تو خود علم اصول برای بحث‌های اصولی، برای اینکه بحث‌های اصولی لغو نشه، ما باز نیاز به حجیت قطع داریم. شما وقتی بحث از حجیت خبر واحد می‌کنید، آخرش چی می‌خواید به دست بیارید؟ می‌خواید علم پیدا کنید، قطع پیدا کنید به حجیت خبر واحد. بعد این قطع شما حجت باشه تا این تلاش شما نتیجه بده، و الا تلاش شما بی نتیجه است. پس حجیت قطع زیر بنای علم اصول هم هست. نه فقط فقیه به ما هو فقیه، بلکه اصولی هم محتاجه به حجیت قطع. خود بحث بازترش کنی، مثلا حجیت قطع زیر بنای علوم بشری است. یه پزشک تصویر بکنید سالها توی یک آزمایشگاهی روی یک مسئله، روی یک میکروبی تحقیقات میکنه، آخرش میخواد به چی برسه؟ آخرش میخواد به یه سری علوم برسه دیگه، به یه سری یقینیات، قضایای یقینی برسه. و اگه یقینش حجت نباشه، به درد نخوره، تمام تلاش او بی‌ثمر. پس این حجیت قطع رو شما دست کم نگیرید. نه فقط علم فقه به تمام شقوقش، که علم اصول که تمام معارف بشری بر اساس حجیت قطع. حالا این حجیت قطع چی هست؟ میخوام اونو بشکافیم. حجیت قطع، القطع و حجه، این عنصر اصولی یعنی چی؟ القطع و حجه، یه القطع داریم یه حجه. قطع رو اول باز بکنیم. قطع یعنی انکشاف 100% قضیه ای، به گونه ای که هیچ احتمال خلاف در آن نرود. تمام. انکشاف 100% قضیه ای به گونه ای که هیچ احتمال خلافی دربارش همین که آقا یک ذره احتمال خلاف درز بکنه بنای قطع میاد پایین، منحدم میشه، یک ذره احتمال خلاف میشه زن. قطع راهو در مقابل احتمال خطا باید ببنده، از لایه در یک ذره احتمال بیاد یه قطعی وجود نخواهد داشت. این خود قطع. خب این کلمه دیگه هم اینجا هست، کلمه حجیت. قطع رو فهمیدیم چیه، حجیت چیه؟ این حجیت رو ما اولا بازش بکنیم ببینیم مثلا توش چی در میاد، یعنی بذاریم توی دستگاه میکروسکوپ تماشاش بکنیم ببینیم مثلا توش چی هست، تو این حجیت چی نهفته است. این حجیت وقتی خوب نگاه بکنید دو لبه توش در میارید، دو لبه. لبه اول حجیت معذریت قطع، لبه اول معذریت قطع. وقتی حجیت رو تحلیلش بکنیم توش دوتا عنصر در میاد، حجیت یعنی این دو عنصر رو هم، یک معذریت، معذریت قطع، یعنی القطع و معذرون، قطع معذر است. این در کجاست؟ این در جایی است، یواش میگم یادداشت بکنید، این در جایی است که مکلف علم به عدم تکلیف پیدا کنه. جاشو خوب بفهمید کجاست. در جایی است که مکلف علم به عدم تکلیف پیدا کنه، یقین کنه تکلیف دوشش نیست. حالا اگر این عبد بر اساس قطعش عمل کرد، یعنی چی؟ یعنی اون تکلیف انجام نداد. اگر این مکلف بر اساس قطعش علمش، قطع علم به یک معناست اینجا، عمل کرد، یعنی اون تکلیف انجام نداد، ولو اینکه این تکلیف در عالم واقع ثابت باشه، این مکلف در پیشگاه خدا معذور، یعنی استحقاق عقاب نداره، معذور. یعنی اینجورش میگن جانب تعذیری قطع یا معذریت قطع. پس اگه گفتن حجیت چیه، میگید حجیت دو لنگه داره، یک معذریت. معذریت چیه؟ یعنی اگه تکلیفی را یقین کردی که نیست و انجام ندادی، وقتیست که یقین به عدم تکلیف کنی، وقت اینجا ولو اینکه این تکلیف باشه بازم شما چوب نمیخوری، باز هم عقاب نمیشه. این جنبه تعذیری است. لبه دوم، لبه دوم حجیت قطع منجزیت قطع. منجزیت قطع این کجاست؟ جاشو اول بشناسیم. این وقتیست که قطع به تکلیف پیدا کنید، قطع به تکلیف. حالا اگر مکلف بر اساس قطعش عمل قبلی کرد نکرد، خلاف قبلیه، قبلی کرد بود میشه نکرد، بر اساس قطعش عمل نکرد، یعنی یقین کرد که فلان تکلیف هست، یقینی به تکلیف و عمل نکنه انجام نداد، این مکلف استحقاق عقاب داره، معذور نیست. اینم جانب منجزیت، این مکلف استحقاق عقاب داره. پس جانب منجزیت تو دو خط، اولا جاش کجاست؟ جایی که مکلف قطع به چی؟ به تکلیف پیدا کنه. معذریت مانه قطع به عدم تکلیف. ثانیاً بر اساس قطعش عمل نکنه، اینجاست که چوب معذریت میره بالا. این عبد مستحق عقابه، چوب منجزیت میره بالا. بله مثلا من فقط یه مرور خیلی سریع و تون بکنم بر مباحث. خب گفتیم که چند نوع عنصر داریم در علم اصول، سه قسم. یک عناصری که در استنباط مبتنی بر ادله محرزه کاربرد داشت، جایی که میخواستیم حکم واقعی رو کشف بکنیم. دو، عناصری که در استنباط مبتنی بر اصول عملیه نقش داشت، جایی که از کشف حکم واقعی مایوس شدیم، فقط میخواییم وظیفه عملی مورد بدونیم چی هست، حالا چی کار بکنیم حالا که حکم واقعی دستمون نیمده. اسم سوم، عنصری که هم و هم، هم در استنباط نوع اول مبتنی بر ادله موزه کاربرد داره و هم در استنباط نوع دوم مبتنی بر بفرمایید اصول عملیه، تو هر دو نوع کاربرد داره، چون فقط یه عنصره. حجیت قطع، تمام. قطع یعنی انکشاف 100% که درش احتمال خطا راه نداره. حجیت هم وقتی تحلیلش بکنی چند تا میشه؟
دوتا.
یکی منجزیت، یکی هم معذریت. خب این نفس عمیق بکشید، اثرش اینجاست. باز شما قطع کنید که به عدم اون تکلیف واقعی، در فرضی که شما میگید شما یقین کردی به اینکه نماز جمعه بر شما واجبه، نماز ظهر بر شما واجب بود، اینو میخوای بگی شما دیگه. شما دقیقا قطع پیدا کردی به عدم وجوب نماز ظهر، نخونی چوب نمی کنی. احسن جا. تو دیگه اصلا بحث معذر معذر نمیاد دیگه، اون که تکلیف داشته انجام بوده دیگه. خلاصه کلام آقا، تعذیر از عذر میاد، عذر سازی میکنه برای شما. عذر کی شما میخواید؟ وقتی یه کاری رو از شما خواستن انجام ندادید، اینجا عذر میخواد. تکلیف بوده، شما قطع به عدم تکلیف داشتید. تنجیز از جیز، جیز که بچه ها دیدید که میگن، یعنی جاییست که از شما چیزی رو میخوان میدونستی انجام ندادی، اینجا دیگه وقت جیز، وقت تنجیزه. جیزشو به خاطر بسپرید که حفظ شید، یعنی وقتی که شما عقاب بد بشید. پس نگاه کنید تعذیر از عذر میاد، اینجا معفوید. وقتی که تکلیف از شما خواستن شما نمیدونستن انجام ندادی، عذر دید. اما تنجیز چون کلمه جیز آخرش هست، میره تو مایه های عقاب و چوب و این حرفا، جاییست که از شما چیزی خواستن میدونستی انجام ندادی، اینجا دیگه وقتیست که باید کباب شید، وقت عقاب. تو همه جا هست، تو اماره هم هست. اماره به شما میگه شرب و توتونه حلال، نوشه جان روایت فرض بیه، اینجور به شما میگه نگو در لوح محفوظ اصلا حرام بوده. شما علم به عدم تکلیف پیدا کردی و از بابت اماره وال این که این تکلیف ثابت بوده است، عقاب نمیشه، جانب معذریت اماره میتون میده. چون اماره دو قسمه، اماره نافی حکم، اماره مثبت حکم. اصلا همینه، اصل عملی نافی حکم، اصل عملی مثبت حکم. نافی حکم مثل براءت، مثبت مثل احتیاط. اصل احتیاط اثبات میکنه تکلیف رو دیگه، مثبت تکلیف نافی تکلیف. خب آقا بیام توی ادامه بحث. این که ما گفتیم قطع دارای دو عنصر منجزیت و معذریت، یعنی یه جاهایی موجب میشه که شما معذور باشی، یه جاهایی هم موجب میشه چوب بخوری، عقاب بشی، اینو از خود عقل به دست میاریم. یعنی خود عقل که این معذریت و منجزیت رو استفاده میکنه. کافی شما به عقلتون رجوع بکنید. مکلفی که یقین به عدم تکلیف داره قطعا این کار انجام نمیده، عذرش هم قبوله. یعنی عقلان قبول میکنن، عقل شما هم میگه بله عذر پذیرفته است. مکلفی که یقین به تکلیف داشت و انجام نداد، جانب تنجیزی قضیه. همه عقلا با عقلشون بهش میرسن که این آقا مستحق عقاب است، مستحق چوب است، چون میدانست و نکرد. کسی که میدانست نیست و نکرد، ولو این که باشه این چوب نمیخوره عقلن. کسی که میدانست هست و نکرد، این قطعا چوب میخوره، هم باز به حکم عقل. پس این معذریت و منجزیت هم به حکم عقل. قانون عقلم استثناء بر بر نمیدارد. عقل چیزی رو گفت، یک مورد شما استثناء پیدا کردی، این قاعده رو همچی که منوزش دور. اصل عقلی، قاعده عقلی به هیچ عنوان استثناء بر نمیده، برخلاف قواعد اجتماعی و ادبی اینها که ما من عام الا وقت خوف. خب یعنی چی؟ یعنی همیشه قطع بفرمایید با این منجزیت و معذریت هست، همیشه هست، هیچ جا از این منجزیت و معذریت به عبارت کلی از این حجیت جدا نمیشه. ولو اینکه آقای شارع با تمام وجود بیاد تو میدون بیاد دیگه که قطع از حجیت جداش بکن، باز هم جدا نمیشه. لذا میگن شارع نمیتواند قطع رو از حجیت جدا کنه، حجیت رو از قطع بگیره. به تعبیر همون ناینی میفرماین که لا تناله ید الجمع، دست جمع اصلا به این نمیرسد که بگیم قطع اصلا حجت هست، نمیتونه جعل بکنه، نمیتونه بگیره، اصلا کار شارع نیست، تو دسته عمل شارع اصلا مطلقا نیست. خیلی پس این حجیت به حکم عقل ثابته و قابل تفکیک هم است. حالا یه سوالی در ذهن بعضی ها ممکنه پیش بیاد، اینجا شهید صد این سوال رو برجسته کرده، اینجا تو رسائلی که ما میگیم بعد فقط این سوال پیش میاد، اما خود ایشون خب این سوال قبل از اینکه بخواد شما بپرسید از بنده خودش گفته و جوابش رو هم داده. ببینید بر بعضی این سوال پیش میاد که خب اگر یه کسی یقین داشت ولو به خطا، چون همیشه یقین که درست نیست، همیشه قطع که درست نیست، کسی قطع داشت ولو به خطا به یه تکلیفی، دیگه ما نمیتونیم کارش بکنیم، این آقا معذوره، چون احتمال خلاف نمیده، حتی اگر مولا هم بیاد تو میدون نمیتونه اینو از قطع خودش بگیره. این قطعشون معذریت و منجزیت سر جای خودش داره و حتی شارع هم قادر نیست از قطع این آقایی که به خطا به اشتباه به چیزی یقین کرده است هم منجزیت رو و معذریت رو یعنی حجیت رو بگیره. این قطع براش حجت. دست شارع نسبت به آدم‌های جاهل بسته میشه. آدم‌هایی که جاهلن، جهلشون هم مرکبه، یعنی یقین به خطا دارن به واقعیت، به مسئله، به قضیه. شارع چون نمیتواند از این قطع اینها حجیت رو بگیره، که نه دستش از هدایت اینها کوتاه میشه. اینه تو همون قطع خودشون هستن، روز قیامت هم نمیشه خیرشون رو گرفت، میگن ما قطع داشتیم، من قطع داشتم که مثلا خلیفه دوم فلانیه، من قطع داشتم که بعد اینجوری عمل بکنیم، نمیشه کارش کرد، قطعش هم حجت قابل عقاب و چوب و این حرف هم نیست. آیا اینجوریه واقعا؟ ببینید تا وقتی این خیمه قطع برافراشته است حجیت هم باش هست، شارع نمیتواند مکلف را تا وقتی قطع به چیزی داشت عقاب بکنه، اما میشه این خیمه قطع رو چکا کرد؟ انداخت زمین، پایه های قطع رو از بین برد، یعنی کاری بکنیم که این آقا قطع زائل بشه. وقتی قطع زائل شد دیگه حجیت هم زائل میشه. یعنی کاری که شارع یک آدم عالم با این آدم جاهل میتونه بکنه این است که با چند تا تشکیک، با چند تا شبهه اساس قطعشو از هم بپاشونه. وقتی قطعش فرو پاشید حتی یک ذرهش احتمال خلاف رفت، یه قطعی در کار نیست، یه حجیتی هم در کار نیست. من خواهد تحقیق کنه، بعد مطالعه کنه. من در باره خمس متاسفانه دیدم بعضیا میگن خمس رو خود آخونده ساختن، اصلا خمس در کار نیست. خب این مشکل هم هست، این اساس بحث ارتداد هم اینجا مشکل پیدا میکنه، حالا چون ضروری دینه دیگه. خب تا وقتی این یقین داره که این کار آخونده است، خمس هم نمیده، اما نمازشو میخونه، روزش هم میگیره، اونه که چه پول این حرفا نیست انجام میده، قضیه خمس که میاد میگه کار آخونده است. حالا واقعا یقین داشته باشه نمیشه کارش کرد، اما با چند تا تردید میشه قطع رو زائل کرد. مثلا بگیم که بعد اگه دوست روایت بیارم مال زمان پیغمبر که خمس رو واجب کرده، بازم قبول میکنیم یا نه بازم میخوایم منکرش؟ این خودش شبهه است. میخوای چند تا از اسناد قدیمی و تاریخی بردارم قبل از اینکه روحانیت صنفش تشکیل بشه تحت این شکل تحت این شرایط و شمایل، خمس واجب بوده، مردم خمس میدادن از مسلمان های صدر اسلام. یه خوب باش بحث بکنی وقتی آشوش پایه های قطعش ریزه پایین که یقین نداره، حداقل شک میکنه، همین که یه ذره از لای منفذ در شک بیاد داخل یه قطعی وجود نداره. قطع یعنی 100% احتمال خلاف نمیدم، همین که یه ذره احتمال خلاف بیاد یه قطعی نیست. وقتی قطع نبود یه حجیتی هم نیست، زنم که حجیت نیست، باید تحقیق کنه، باید مطالعه کنه. وقتی اینجا مجال هدایت و روشن کردن افراد باز میشه، میتونیم افراد رو هدایت بکنیم، آگاهشون بکنیم. پس ما اگر هم بخوایم با آدم قاطع به عدم تکلیف بحث بکنیم، او رو یقینی به تکلیف بدیم، بعد اول بیایم این قاطع به عدم تکلیف رو در ذهن او خراب بکنیم، بعد براش اثبات بکنیم که او مکلف به تکلیفی هست. آقا بخونیم چند خط رو بخونیم ثواب داره. خب بحث ما در تنویع البحث بود، تا کجا خوندیم؟ بله اجل هازا، به همین خاطر می توانیم، یمکننا چی تنویع و عملیت الاستنباط الى نوعین. مطلب اولی که از خارج گفتم، میشه عملیات استنباط رو بر دو نوع کرد. احد و هما استنباطی است که قائم است بر اساس دلیل، یه قسم. خب ما تو این قسم دنبال چی میگردیم؟ حکم واقعی. تو این قسمی که بر اساس دلیل فقیه میخواد استنباط بکنه، چی میخواد کشف بکنه؟ حکم واقعی رو. بعد از طریق کشف حکم واقعی یقین کنه به وظیفه عملیش. کل استنباط المستمد، استنباطی که مستمد است، گرفته شده است از نسلی که دلالت میکند بر حکم شرعی. روایت داره میگه لا تشف بالخمر، از این حرمت شرب خم به دست میاد که حکم واقعی است. بل آخر استنباطی است که برپاست بر اساس اصل عملی. تو این قسم ما دیگه دنبال حکم واقعی نیستیم، اصلا از کشف حکم واقعی معذوریم، مایوسیم. مثل استنباطی که گرفته شده است از اصل براءت، شک میکنیم شرب توتون آیا حرام یا نه، اصل براءت جاری میکنیم میگیم حلاله. ولما کان علم اصول، علم اصول وقتی تعریفش این شد که علم به عناصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی، فهوه. پس این علم اصول چون علم به عناصر مشترک در استنباط حکم شرعی است و استنباط هم دو قسم است، پس بعد عناصر هر دو قسم استنباط رو بررسی کند. فهوه این علم اصول یزود، یعنی مجهز میکند هر دو نوع استنباط را. به چی مجهز میکنه؟ مجهز میکنه هر دو نوع استنباط رو به عناصر مشترکه اون دو نوع استنباط، یعنی هر کدام از این دو نوع به عناصر مشترکش رو مجهز میکنه که فقیه وقتی رفت وارد گود استنباط شد با تجهیزات بره، با تجهیزاتی که از علم اصول به خودش آورده بره، این گونه مجهز میکنه. و علی هذا اساس تقسیم میکنیم، منوع نوع نوع میکنیم بحث های اصولی رو به دو نوع. سخن میگیم در نوع اول از عناصر مشترک در عملیات استنباطی که تتمثل جلوه‌گر میشود این عناصر در قالب ادله محرزه حکم، مثل خبر واحد و اینها. و سخن میگیم در نوع دوم از عناصر مشترک در عملیات استنباطی که جلوه‌گر میشود تتمثل در قالب اصول عملیه، میشه مباحث ادله محرزه، مباحث اصول عملی. اما یه عنصر هم هست اینجا نخود هر دو آشه، العنصر المشترک بین دو نوع استنباط، نوعین این دو نوع استنباط. یوجد بین عناصر مشترک در عملیات استنباط یه عنصر مشترکی که یدخل در همه فرایندها و عملیاتهای استنباط حکم شرعی به هر دو نوعش. چه اون نوعی که این توضیح دو نوعه، چه اون نوعی که بر اساس دلیل باشه و چه اون نوعی که بر اساس اصل عملی باشه. اون چی چیه؟ و هذا العنصر هو حجیت القطع، اصل عنصر اینه، القطع و حجه. چون عنصر همیشه قضیه است، عناصر علم اصول همون مسائل علم اصول، مسائل هم قضیه هم دیگه. القطع و حجه، خبر الواحد حجه، اینا عناصر علم اصول هم. و نورید و بالقطع، منظوم از قطع چیه؟ قطع یعنی انکشاف قضیه از قضایا به حدی که، به درجه‌ای که لایشوب اون درجه را ها به درجه میخوره، نه یا لاید اون درجه را شکی، یعنی آلوده به شکی نشود، آمیخته با شکی نشود. اصلا در شک رو کلن قفل میکنیم، شک خلاف درش راه پیدا نکنه، فقط و فقط یقین داریم، یعنی 100% احتمال میدیم که این امری که میدونیم عین واقعیته. و معنای حجیت چیه؟ معنای حجیت قطع خلاصه میشود در دو امر، یکی منجزیت، یکی معذریت. احد و هما میشه معذریت، بالاش بنویسید معذریت قطع. این کجاست؟ ان العبد اذا تورطه، تورطه یعنی گرفتار شد، اگر گرفتار شد عبد در مخالفت مولا، نتیجتن لعملهی به قطعه، در نتیجه عمل این عبد به قطعش و در نتیجه عمل این عبد به اعتقادش، به اعتقادهی عطفی به قطعه، فلیس للمولا معاقبته، مولا نمیتونه این عبد اعاقب بکنه، چون این بند خدا یقین داشت که تکلیفی در کار نیست، ازا نکرد، بنابراین مولا حق اعاقب این عبد رو نداره، میشه جانب معذریت. ولی العبد ان یعتذر، برای عبد است که عذر بیاورد از مخالفتش با مولا به این که عمل کرده است بر طبق قطعش، میگه خدای من بر طبق قطع عمل کردم و همینم عذر اوست، چوبم نمیخوره. کما اذا قطع العبد خطئاً به این که شراب، یعنی نوشیدنی، بنه این که این نوشیدنی که جلوش هست خمر نیست، اگه یقین کرد که این خل است، سرکست، خمر نیست، ف شربه، بنوشه این نوشیدنیو، اعتمادن علا قطعه، بنوشد بر اساس اعتمادی که به قطعش داشت، فکر میکرد مثلا شربت، فکر میکرد سرکست، بعد یهو دید که مثلا داره تلو تلو میخوره، مست شده، و کان شرابو اون نوشیدنی خمرا، خمر بود، آقا مست شده حالا، فل واقع در واقع خمر بود، فلیس للمولا ان یعاقبه علی شربه للخمر، مولا نمیتونه این شخص رو بر شرب این شخص خمر را عقاب بکنه، یعنی برای این کاری که کرده است، ولی اینکه واقعا حرام بوده نمیتواند مولا عقاب کنه. نه، همین که من گفتم بود، همین که من گفتم بود. فکر کنید میفهمید چرا. فلیس للمولا ان یعاقبه علی شربه للخمر مادام قد استند الی قطعه. میدونی من چند بار بحثو گفتم، همین بحث حجیت قطع شاید نمیدونم 10 بار شده که میگم دیگه حسابی خمیرش کردم، شما خودت فکر بکنم جا میفته که چرا من گفتم قطع به عدم تکلیف، در جای دیگه معذریت معنا پیدا نمی کنه. و کان شراب و خمرن فی الواقع، فلیس للمولا ان یعاقبه و علی شرب الخمر مادام قد استنده این عبد الی قطعه، تا وقتی که به قطعش استناد بکنه مولا نمیتونه عقابش بکنه. و از احد الجانبین من حجیت العلم، که بهش میگیم جانب المعذریت. و الاخر ان العبد اذا تورطه، گرفتار بشود در مخالفت مولا در نتیجه ترکش عمل به قطعش را، اونجا چون عمل به قطع میکرد مخالفت کرده بود، اینجا چون ترک عمل به قطع کرده است مخالفت کرده، فللمولا ان یعاقبه و یحتج علیه به قطعه، اینجا جای چوبه، مولا میتواند او رو عقاب بکنه، میگه تو یقین داشتی عمل نکردی، یه نگه دارید در جای خودش باید بحث رو بکنه. کما اذا قطع العبد به ان شرابه، میاد این بحث، اگه یقین کند عبد این که اون مایعی که جلوش هست خمره، فشربه بنوشه و کان خمرن فی الواقع، واقعا هم خمر بود، تکلیف واقعا هم ثابت بود، اینا میدونست که هست نوشید، خب حالا چوبش هم بخوره دیگه. بین من حق المولا ان یعاقبه علی مخالفته، اینجا مولا میتونه به خاطر مخالفت این عبد با حکم واقعی او را عقاب کنه، جانب منجزیت که میگم اینجاست، وقت عقابه. لعن العبد کان علی علم به حرمت الخمر، میدونست و شربه با این وجود خورد، فلا یعذر فی ذلک، پس معذور نیست در این شرب، این شرب خمری کرده است معذور نیست باید عقاب شد. و آزا هوبر جانب و ثانی من حجیت القط، بهش میگیم جانب منجزیت. بدیهیست چی این که حجیت قط به این معنایی که ما شرحش دادیم لا یمکن این که بی‌نیاز شود از او هیچ عملی از عملیات های استنباط حکم شرعی، چه نوع اول چه نوع دوم. لأن الفقیه هر آینه میخواد چیکار کنه؟ میخواد خارج شود از فرایند استنباط، دائما به یه نتیجه دست خارج میخواد باید بیرون، که خواهد باید چی باید بیرون. وحیه چیه؟ وحیه العلم و بالموقف العملی، یعنی وظیفه عملی، علم به وظیفه عملی است در مقابل شریعت و تهدید این وظیفه عملی های تهدیده به موقف میخواد بر اساس دلیل اینو اول، یا بر اساس اصل عملی نوع دوم. در هر دو صورت چیزی که میخواد تقریب به دست بیاره این است که وظیفه شرعیش رو بفهمه چیه، یقین کنه که تکلیف شرعیش چیه. فقها واسه همین اصلا استنباط حکم شرعی میکنن دیگه، واسه که فهمن وظیفه شرعیشون چیه، واسه که فهمن مسئول دیگه نیستن در نگاه الهی، بفهمن مسئولیتشون کدام است. خب فرض کن آقا فهمید، این قرار باشه یقین کند دیگه، خب بهتر از اینکه نمیشه، یقین کند که وظیفش چیست و یقین او حجت نباشه، چه درد میخوره این تلاش رو، این کوشش رو چه درد میخوره. ولکی تکون، این نتیجه او ذات اثرن، برای اینکه اثر داشته باشه لابد از اینکه اعتراف بکنن خود فقیه پیشتر، مسبقاً، یعنی پیشتر مسبقاً اعتراف بکند به حجیت قبل، قبلا همش اعتراف بکنه که قد حجت هست، بعد بیا سراغ استنباط، ولی کار استنباطش بیفایده است. از دولم یکن القطع حجه، اگه قد حجت نبود و نباشد صالح برای احتجاج، احتجاج به قد بهی به قد میخوره از جانب مولا بر عبد، در کجا؟ در جانب منجزیت. در جانب منجزیت مولا بر عبد احتجاج میکنه، میگه تو یقین داشتی عمل نکرد، یا از عبد بر مولا، میشه جانب معذریت. اینجا عبده که میگه من عذر دارم، قطعم عذر بنده است. پس یه جا هست مولا بر عبد احتجاج میکنه بود منجزیت، یه جا هست عبد بر مولا احتجاج میکنه با قطعش، میشه تو بود معذریت. لکانت نتیجه تلتی خرجه به اون نتیجه فقیه، اون نتیجهی که با اون نتیجه فقیه از استنباط خارج شده است، این لغو خواهد بود، بی ثمر خواهد بود، بی فایده خواهد بود، چون علمش حجت نیست طبق فرض. ففی کل عملیت استنباط لابد ازن این که داخل بکنیم عنصر حجیت قطع رو، اول بحث رو بکنیم روشن بشه، تا چی؟ تا عملیات استنباط حکم شرعی تعطی ثمارها، این عملیات استنباط نتیجه بده، ثمر بده، ثمرهاشو بده، تعطی این عملیات استنباط حکم شرعی ثمارها، ثمره بده، و خارج شود از این عملیات فقیه به یک نتیجه مثبت، به یک نتیجه ایجابی، یعنی باید دست پر کنه بیاد بیرون، نتیجه مثبت و ایجابی، این دست پر، دست خالی نیاد. به همین خاطر چون در هر دو عنصر این نخود کاربرد داره، نخود هر دو آش استنباطه، و به هازا اسبع حجیت قطع اعم عناصر اصولی مشترک و وسیع ترین عنصر مشترک در علم اصول از حیث دایره، نطاق این دایره از حیث دایره از همه مباحث علم اصول وسیع تره، شامل همه انواع استنباط میشه، یه چیزیست که حتما فقیه تو هر کاری که بخواد بکنه بهش نیاز داره. از این فراتر میریم ما و لیست حجیت و قطع عنصر مشترک در عملیات استنباط فقهی برای حکم شرعی هست. یعنی فقط و فقط مال کار فقه نیست، بلکه این حجیت قطع فی الواقع شرط اساسی یون در چی؟ در بررسی اصولی عناصر مشترک را، دراسه یعنی بررسی، یعنی خود مسائل اصولی هم محتاج حجیت قطعا، خود اصولی هم در بررسی عناصر مشترک در مباحث اصولی محتاج به چیه؟ حجیت قطع. ولی اگه خیلی هم زحمت بکشه آخرش یقین میکنه که خبر باید حجت است. سوال، اگر شما یقین کردی خبر باید حجت است و یقین شما حجت نباشه، کار شما بی ثمره. 6 ما بحث کردی، آخرش هم کار بی ثمره. بنحنو، پس هنگامی که ما بررسی میکنیم، ندرس بررسی میکنیم مثلا مسئله حجیت خبر واحد را یا حجیت ظهور عرفی را، انما تلاش میکنیم به وسیله این دراسه و بررسی چی تلاش میکنیم؟ تحصیل علم به واقع حال در اون مسئله. خب این آیا واقعا خبر واحد حجت یا حجت نیست؟ خب به این برسیم. فاذا لم یکن علم و قطع این اصولی حجه، پس چه فایده است در بررسی بحث حجیت خبر یا در بررسی بحث ظهور عرفی؟ کاری بی ثمر کرده، همش تلف کرد. فلفقی و الاصولی یستهدفان معن من بحوثه ما تحصیل العلم به نتیجه الفقهیه. پس آقای فقیه و اصولی هر دو با هم هدف گرفتند از بحث هاشون تحصیل علم رو در وادی فقه، نتیجه فقهی در وادی اصول، نتیجه اصولی. تحصیل علم به نتیجه فقهی که چی باشه؟ تحدید و مشخص شدن وظیفه شرعی در مقابل شریعت. در اصول عنصر مشترک. پس بدون اعتراف قبلی مسبق پیشتر به حجیت علم و قطع، تصبح بحوث این فقیه و این اصولی عبثا لا فائله تحت تکرار ها، بحث هاشون بیفایده است، فائلی تحتش نیست، فائده ای تحتش نیست. تحتها اگر میگفت خیلی بهتر بود، چون میزنیم به بحوث، لا تائله تحت این بحوث، منتها تحتها رو گفته باید به بحث بزنیم. و حجیت قطع ثابت است به حکم عقل. پس عقل حکم میکند به این که مولا سبحانه براش حق طاعت است، للمولا حق طاعت، مولا داده حق طاعت، چون مولاست دیگه. اگه میگید مولا و عبد، همین که عقل تصور میکنه یکی مولاست یکی عبد شه، بلافاصله برای مولا حق طاعت و حق اطاعت رو فوری ثابت میکنه، یا حق مولاست که اطاعت میکنه مطیعش باشه، این حق رو داره. این شما وقتی داخل یه سیستم میشید میگن آقا رئیس تو هم کارمندشی، همین که پذیرفتی کارمند اون آقایی، بلافاصله بدون اینکه نیازی به دلیل داشته باشی میدونی که بعد از فرمان رئیس اطاعت کنی. یعنی اطاعت شما کارمند از دستور رئیس امر مسلمه. نمیتونی بگی من نمیدونستم بعد اطاعت بکنم، من خبر نداشتم بعد اطاعت بکنم. میگه این امر مسلمه که هر کارمندی از رئیسش باید اطاعت بکنه. اینجا همینه، همین که مولا مشخص شد کیه، خدا، و عبد هم مشخص شد که من عبد، بلا فاصله عقل حکم میکنه که توی عبد از خدا باید اطاعت کنی. اینجوری که حق طاعت، حق اطاعت برای مولاست، بر عبد، بر انسان این که اطاعت کند. فی کل ما یعلم اون عبد، فی کل ما یعنی کل حکمی که ما، یعنی حکم در هر حکمی که یعلم عبد اون حکم را، از تکالیف مولا، اوامر مولا، نواهی مولا و الاخر، هر امری از مولا فهمید باید انجام بده، هر نهی فهمید باید ترک بکنه. فبزاد بر انسان به حکم الزامی من المولا. حکم الزامی چند تا بود؟ دو تا بود، وجوب و حرمت. دخل اون حکم الزامی در ضمن دایره حق طاعه، نطاق حق طاعه، و میگردد از حق مولا بر انسان این که امتثال بکند اون الزام را، اون وجوب یا حرمت را. الذی علم به، اون الزامی که، اون وجوب یا حرمتی که، علم اون عبد به اون وجوب و حرمت، به هر چی علم پیدا کرد بعد انجام بده. فایزا قصر، اگه کوتاهی بکند عبد در آن، در امتثال اون حکم الزامی معلوم، او لم یعد حق الطاعه کان جدیرن بالعقاب، یا یعنی اینکه امثال بکنم اونتا ناقص اونجور که شایسته به اصطلاح حق طاعت هست کارو تمام نکنه، یا لم یعد ادا نکند حق طاعت را کان جدیرن، این شخص جدیر خواهد بود یعنی مستحق خواهد بود عقاب را، جدیرن یعنی شایسته است مستحق است عقاب. و هازا هو جانب المنجزیه فی حجیت القطع، وقتی بحث عقاب که میاد بحث تنجیز منجزیت هم میاد. و من ناحیت اخرى یحکم العقل ایضا بان الانسان القاطع بعدم الالزام، انسانی که یقین داره که تکلیف الزامی بر دوشش نیست، وجوب و حرمتی نیست، من حقه، از حق این عبد که این یتصرف، یعنی رفتار کند، کما یحلو له، همون گونه که دلش میخواد، کما یحلو له، همون گونه که شیرین است برای او، هر جور خواست رفتار کند، یتصرف رفتار کند. فاذا کان الالزام ثابتا فی الواقع، اگه این الزام در واقع ثابت بود، بل حالت حاضر، بالای حالت حاضر بنویسید، بنویسید که عبد هم قاطع و عدم تکلیف بود، اگه الزام ثابت بود و عبد قاطع و عدم الزام بود و عدم تکلیف بود، اینجا الزام و تکلیف به یک معناست، یعنی هم وجوب و حرمت. فلیس من حق المولا علی الانسان ان یمتثله، اونجا دیگه حق و طاعت شامل حال این مورد نمیشه، یعنی دیگه مولا حق اطاعت نداره، مولا فقط در جای حق اطاعت داره که عبد بداند که این تکلیف از نای مولا رسیده است، اگه نداند که حق و طاعت مال مولا نیست. فلا یمکن للمولا ان یعاقبه، این عبد را بر مخالفت این عبد تا وقتی که این انسان قاطع است به عدم تکلیف و عدم الزام، و این همون جانب منظریت در حجیت قبل. تکرار خیلی کردیشون تو این تیکه. بل عقلو کما یدرک حجیت قطع را، همون گونه هم ادراک میکند این که حجیت لا یمکن این که زائل شود از قطع، بلکه لازمه قطع است. ولا یمکن، حتی واسه مولا همچین حقی نیست که تجرید کند، توهی کند قطع را از حجیتش، یجرد یعنی جدا کند، توهی کند قطع را از حجیتش، بیاد قیچی بکنه حجیت را از قطع، نمیتونه. و بگوید اذا قطعت به عدم الالزام، اینجور بگی اگه یقین کردی تکلیف نداری، فانت لست معذورن، بازم چوب میخوری، ولو یقین کردی که تکلیفی بر دوش تو نیست، بازم چوب میخوری، نمیتونم چیز بگی، یعنی معذریت رو نمیتونه از قطع جدا بکنه. یا مثلا بگی که اذا قطعت به الالزام فلکن تهملهو، اگه یقین کردی به تکلیف میتونی بی خیالش انجامش ندی، این هم نمیتونه بگی، این میشه جانب منجزیت. بله همون دیگه، نمیشه هم الزام باشه، یعنی یه جا مولا بگه که این کار حتما باید بکنی یا ترک بکنی چوب میزنم، وجوب حرمت اینجوری دیگه، میگه اگه ترک بکنی چوب میخوری، چیز که واجبه یا حرامه اینجوری، بعد در این حال بگه که یقین که یه چیزی واجبه حرامه میتونی انجام ندی، چوب نمیخوریم، بالاخره یا چوب میخوریم یا نمیخوریم، اگه چوب میخوریم در صورت ترک که خب پس نمیشه دیگه اهمال کرد، لا یمکنن تهمه له، اگه چوب نمیخوریم دیگه واجب و حرام نیست، دیگه حکم الزامی نیست، میشه یا مستحب یا مکروه یا مباح، چیزی از این قبیله که دیگه الزام و چوب پشتش نیست. فإن کل هذا مستحیل به حکم العقل، چون قطع منفک نمی شود از او، از قطع معذریت و منجزیت، فاعل تنفک لا تنفک، معذریت و منجزیت از قطع، به حال من الاحوال، به هیچ عنوانی در هیچ صورتی، اصلا استثناء بر نمی داره حکم عقل، ولو اینکه شارع بیاد تو میدون، ولو اینکه شارع بخواد این کارو بکنه که قطع و توهی از حجیتش بکنه. و هذا معنا قاعدت الاصولیت القائلت به استحالت صدور من رد از شارع از حجیت قطع، بالای قطع یه حجیت هم نمیسته که معنی شخص باشه، شارع نمیتواند من کند از حجیت قطع، نمیتونه جلوی حجیت قطع رو بگیرد، محال است صادر شدن منعی از ناحیه شارع از حجیت قطع. خب این چند خط هم بخونیم بس تمام. وقد تقول هذا المبدا الاصولي يعني ان العبد اذا تورط في عقيده خاطئه فقط مثلا بان شرب الخمر حلال فليس للمولى ان ينبه على الخطا. این همون شبهه است که آخر بحث خودمون از خارج گفتیم که این مبدا اصولی، کدوم مبدا اصولی؟ اینکه نمیتواند شارع قصو از حجیتش بندازه، نکنه دست جهال بهانه بده بگه ما قطع داریم، قطع هم حجت شما نمیتونی کاری بکنی و دست مولا رو هم ببنده نتونی آگاهشون بکنه. یعنی ان العبد اذا تورط، اگر گرفتار شد عبد در عقیده خطایی، فقط هم مثلا به این که شرب خمر حلال است، یه عبد خوش سلیقه‌ای بود فکر کرد که شرب خمر حلال، یقینم کرد خلوف هم داره خمر می‌نوشه و فلعی سل المولا انگونه به و علال خطا، وقت اینجا مولا دیگه نمیتونه بر خطایش آگاه بکنه چون اون یقین داره به این که شرب خم حلال است، لذا میتونه تو عبد هم شرب خم بکنه، عقابی هم نخواهد داشت. چیکارش تو بخواه دیگه میگیم ها ول جواب ان المولا به امکانه تنبیه آگاه کردن، مولا میتونه آگاه کند تنبیه کی؟ اون عبد، اون عبد خطاکار را بر خطاش آگاه کند، بر خطاش بگه خطای تو اینه و خبر بدهد عبد را به این که خمر لیسن مباحن بلکه حرام، لأن ذلک به تنبیه بزنید، چون این تنبیه مولا، این آگاه کردن مولا بنای قطع این عبد در هم می‌ریزه، یزیل القطع من نفس العبد. وقتی مولا بهش گفتش که آقا خمر حرامه حلال نیست، دیگه این آقای عبد اگه یه جو عقل داشته باشه دیگه یقین سجاش نمیمونه، دیگه یقین نمیکنه، شک میکنه حتی عقلش دیگه، و میتواند رد کند عبد را به ثواب، به راه درست در مقابل خطا میشه ثواب، و یاد دو حول از ثواب رد کند مولا عبد را به ثواب. ول مبدال اصولی و آنف و ذکر، مبدنی اصل دیگه، این اصل اصولی که گذشت، این نمایی و قرر تقریر میکند استحاله صدور من را از ناحیه مولا از عمل به قطع در کی؟ در کی محاله؟ مع بقائل قطع ثابتن، تا وقتی این آقا یقین داره که تکلیفی نداره مولا نمیتونه وادارش بکنه که این تکلیف انجام بده. بعد این قطع رو اول از همه از این خانه ذهن این آقا بیرون کنه تا بعد یک قطع دیگه جایگزین ذهن آقا بشه، قطع به تکلیف و هم تکلیف انجام میده. پس تو وقتی که قطع به عدم تکلیف هست، مولا نمیتواند او را وادار به تکلیف بکنه. فلقاتو به هلیت شرب الخمر، یعنی به عدم حرمت خمر، عدم تکلیف، یمکن للمولا ان یزیل قطعه، میتواند مولا زایل کند قطع این آقای قاطع به هلیت شرب خمر را، قطع این آقای قاطع میتونه زایل کنه، ولیکن محال است این که منع کند این قاطع را از عمل به قطعش و عقاب کند این قاطع را بر شرب خمر، ذلک این شرب خمر، تا وقتی که این آقای قاطع قطع ثابت است، مادام قطع این قاطع ثابت و یقین این قاطع به هلیت پابرجا، تا وقتی که یقین به هلیت داشته باشه نمیتوان او را از عمل به قطعش برداشت. خلاصه کلام آقا، تا وقتی قطع تو کله آدم باشه، آدم بر طبق قطعش عمل میکنه و این عمل نتیجه طبیعی قطعه. وقتی میشود مکلفی از عمل به قطعش منع کرد که قطعش رو از ذهنش زایل بکنی، وقت میتوانی او از عمل به قطع قبلیش که زایل شده است منع کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.